هفته ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت بشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران از هیچ کوششی برای حفاظت از مکانهای مقدس شیعیان دریغ نخواهد کرد. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در سطح معاونان پیش از ظهر چهارشنبه در وین آغاز شد. و رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران نسبت به مقاوم نبودن دکل‌های مخابراتی کشور هشدار داد. خبرها رو آغاز می‌کنیم با مروری کوتاه بر آخرین تحولات در ارتباط با عراق. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت ایران از هیچ کوششی برای حفاظت از مکانهای مقدس شیعیان دریغ نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی پیش از ظهر چهارشنبه در سخنرانی در ورزشگاه تختی خرم‌آباد گفت خطاب به همه ابرقدرت‌ها و مزدورانشان و آدمکشان و تروریست‌ها اعلام می‌کنیم که ایران برای حراست از عظمت عتبات مقدسه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. بر اساس این گزارش، حسن روحانی در این حال خطاب به ایرانیانی که برای نبرد با داعش ابراز آمادگی کردند گفت نیروها، ایثارگران و فداکاران شیعه و سنی و کرد در سراسر عراق فراوانند و ملت بزرگ عراق تروریست ها را سر جای خودشان خواهند نشاند. از دیگر سو نیروهای داعش بخش عمده پالایشگاه بیجی را در شمال عراق تصرف کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان این پالایشگاه خبر داد که نیروهای داعش حدود 75% از پالایشگاه بیجی از جمله واحدهای تولید را تصرف کردند. پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق است. واشنگتن میگوید گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران درباره بحران عراق را در سطوحی پایین ادامه خواهد داد، اما روابط دیپلماتیک میان این دو کشور مشابه روابط ایران با بریتانیا نخواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه این کشور در ایران خبر داده بود. دولت عراق میگوید شبه نظامیان را از شهر بعقوبه مرکز استان دیاله در 60 کیلومتری بغداد عقب رانده است. بنابر این گزارش ها نیروهای دولتی عراق از نیمه شب گذشته به حملات هوایی و درگیری سنگین با شبه نظامیان دست دادند و 44 زندانی نیز در یک مرکز پلیس کشته شدند. خبرگزاری ها از ادامه درگیری ها در حوالی بعقوبه خبر دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های محلی همچنین گزارش داده است که بیشتر بخش‌های تلعفر در فاصله موصل تا مرز سوریه همچنان در دست شبه نظامیان است، اما نیروهای دولتی کنترل بخشی از فرودگاه را در دست دارند. شبه نظامیان موصل، تکرید و فلوجه را نیز در اشغال دارند. نوری المالکی نخست وزیر عراق عربستان سعودی را به حمایت مالی و معنوی از شبه نظامیان سنی متهم کرد. آقای مالکی گفت عربستان مسئول جنایاتی است که در عراق رخ می‌دهد. عربستان سعودی و قطر روز دوشنبه آقای مالکی را به فرقه گرایی و کشاندن این کشور به وضعیت بحرانی متهم کرده بودند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با هشدار درباره خطر واقعی بالا گرفتن خشونت‌های فرقه‌ای در عراق و گسترش آن به منطقه با رهبران ایران، ترکیه و چند کشور دیگر تلفنی گفتگو کرد. خبرها رو پی می‌گیریم با آخرین اخبار از تحولات مذاکرات هسته‌ای در وین. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 در سطح معاونان پیش از ظهر چهارشنبه در وین آغاز شد. در این مذاکرات عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و هلگا اشمیت حضور دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شب گذشته اعلام کرد که احتمالاً از روز چهارشنبه نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای آغاز شود. این مذاکرات قرار است تا روز جمعه ادامه داشته باشد. از دیگر سو آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برداشته شدن تحریم‌ها را یکی از سخت‌ترین بخش‌های مذاکرات نامید. در ایران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با صدور حکمی اعضای جدید شورای راهبردی روابط خارجی را منصوب کرد. در این حکم سعید جلیلی، ابراهیم شیبانی، حسین طارمی، مهدی مصطفوی احری، احمد وحیدی به عنوان اعضای جدید این شورا با ریاست کمال خرازی منصوب شدند. شورای راهبردی روابط خارجی در سال 1385 خورشیدی به دستور آقای خامنه ای با هدف کمک به تصمیم گیری های کلان در حوزه سیاست خارجی تشکیل شد. به نظر می رسد که بیشتر اعضای جدید شورای روابط خارجی از مخالفان سیاست گفتگوهای هسته‌ای دولت 11 هستند. در همین ارتباط رضا جمالی گفتگویی رو انجام داده با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، و در ابتدا ارزیابی آقای حقیقت نژاد رو درباره نفرات جدید شورای روابط خارجی پرسیده. رضا حقیقت نژاد در ترکیه:
اگر یک مرور کلی از سوابق این افراد جدید داشته باشیم، حداقل 4 نفر از این افراد یک سابقه اصولگرایانه دارند و به نوعی منتقد سیاست‌های فعلی دولت آقای روحانی به خصوص در حوزه هسته‌ای هستند. آقای جلیلی و آقای وحیدی سوابق روشنی در این زمینه دارند و حتی نزدیک به طیف تندروها هستند. آقای مصطفی هم همینجور با توجه به سابقه‌شون در دفتر آقای خامنه‌ای و همچنین در وزارت امور خارجه دوره آقای متکی چنین سوابقی رو دارند. آقای شیبانی، رئیس اسبق بانک مرکزی که یک سابقه دیپلماتیک در اتریش دارند، و همچنین آقای خرازی رو که قبلا رئیس این شورا بودند و هم در نظر بگیریم که گرایش‌های نزدیک به اصلاح طلبان دارند، باز هم به طور کلی با احتساب آقای طارمی که عضو این شورا هم بودند، در واقع الان ما 4 تا منتقد سیاست خارجی دولت آقای روحانی داریم و 2 تا فرد داریم که احتمالاً نزدیک باشه گرایششون به گرایش فعلی دولت آقای روحانی. بنابراین یک چرخش آشکار می‌بینیم در از نظر محتوایی و رویکردی در ترکیب شورای راهبردی روابط خارجی.
آقای حقیقت نژاد، چرا رهبر جمهوری اسلامی تصمیم به این امر گرفته؟ آیا نظر خاصی داشته؟
آقای شریعت مداری، معاون اجرایی کنونی دولت که قبلا عضو این شورا بودن و الان نیستن، قبلا شهریور 86 یک مصاحبه کرده بودن، گفته بودن ایده این شورا مثل شورای روابط خارجی که در آمریکا هستش، یعنی یه نوع اتاق فکر که در واقع بازوی تصمیم گیری باشه. خود آقای خامنه‌ای در تیرماه 84 همچین شورا تشکیل دادن، در خودشون این رو بهش اشاره کردن. معلوم نیست که اگر رهبر ایران میخواد یک اتاق فکر برای تصمیم گیری تشکیل بده، چرا عمدتا منتقدان دولت رو اونجا منصوب میکنه؟ و قبلا منتقدان دولت آقای احمدی نژاد اونجا اکثریت رو داشتن، الان منتقدان دولت آقای روحانی اونجا اکثریت دارن. به نظر میاد پیش از اینکه ما یک اتاق فکر بخوایم اونجا تصور بکنیم، یک ابزار فشار کارشناسی رهبر ایران لازم داره برای اینکه بتونه تصمیماتش رو به طور قاطعانه تر دولت تحمیل بکنه، و این ابزار فشار میتونه یکیش همین شورای روابط خارجی باشه که الان این چرخش ما در اون میبینیم.
در این میان آقای حقیقت نژاد، آقای ولایتی به عنوان مشاور فعلی رهبر جمهوری اسلامی چرا در تیم جدید شورای روابط خارجی نیست؟
باید در نظر بگیریم که کماکان اون موقعیت آقای ولایتی به عنوان مشاور امور بین‌الملل آقای خامنه‌ای محدوده. صرف این که اینجا حضور ندارن نمیشه به تضعیف موقعیت آقای ولایتی تعبیر بشه، ولی برایندش در افکار عمومی این خواهد بود که ایشون یک موقعیت ضعیف‌تری نسبت به گذشته داره، یا حداقل رقبا و مخالفین ایشون الان موقعیت حقوقی قوی‌تری دارن برای مواجهه با آقای ولایتی.
آقای حقیقت نژاد، به نظر میرسه که بیشتر نفرات این شورا با گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای غربی موافق نیستند. آیا در آینده این شورا میتونه برای دستگاه سیاست خارجی دولت 11 مشکل ساز باشه؟
در سطح کلان رهبر ایران نیاز داره به ابزار فشار که در مواقع بحرانی که نیازمند یک تصمیمات کلانی هستش الان نیاز داره، و از این نظر حضور آقای جلیلی و همفکرانش در یک نهاد بالادستی و تقویت این نهادهای مشورتی میتونه به اون کمک بکنه که در مواقع لازم فشار بیشتری به دولت آقای روحانی بیاره.
رضا حقیقت نژاد بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، و ارزیابی او درباره نفرات جدیدی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان نفرات جدید شورای روابط خارجی مطرح کرده. اما صدای تنی چند از شنوندگان آماده است که با هم بشنویم.
خواستم با آقای مصباح و با افراطیونی که در داخل دارن با این کار دولت جدید کارشکنی و دخالت میکنن، با اونها بگم که دیگه کاری از پیش نخواهند برد. این دولت به امید خدا کارش را به موفقیت انجام خواهد داد، مخصوصا در رابطه با مذاکرات هسته‌ای با جامعه غرب. و این بسیار برای معاملات ایران خوشحال کننده است که با جامعه غرب دوستی و رابطه برقرار کنیم.
درود به فوتبالیستای ایران که واقعا این بچهای جوان بر حال بعضیشون هم سنشون بالاست واقعا سربلند کردن. دستتون درد نکنه، از شما سپاسگزاریم.
من به عنوان یک شهروند ایرانی افتخار می کنم که تیم ملی ایران در این مسابقات شرکت می کند و جدا از برد باخت از سرمربی و تیم ایران انتظار دارم پیام مردم ایران که همانا همدیشتی مسالمت آمیز تمام ملل و به نمایش گذاشتن فرهنگ غنی مرز بوم به تمام دنیا ارائه دهم. حمید ایلخانی پور هستم، راننده کامیون.
۲۴۲۲۱۲۱۲۱۲ در اختیار شماست تا شما هم نظراتتون رو برای پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید. اما در ادامه بشنویم برنامه زنجیره ملاقات رو، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 88 همراه با جعفر پناهی کارگردان سینما در بهشت زهرا و پس از برگزاری مراسم ندا آقا سلطان، یکی از جانباختگان اعتراضهای خیابانی آن سال بازداشت شد. آن بازداشت برای مهناز محمدی، مستندساز و فعال حقوق زنان، چندان طولانی نبود. اما سایه بازداشت و بازداشتگاه یک بار دیگر در تیر ماه سال 90 بر سر زندگی خانم محمدی افتاد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی این بار با مراجعه به منزل مسکونی او این فیلمساز را بازداشت کردند. این بار اتهام خانم محمدی همکاری با رخشان بنی اعتماد کارگردان و فیلمساز در ساخت مستندی به نام ما نیمی از جمعیت ایرانیم بود. آن مستند به مطالبات زنان در انتخابات سال 88 و خواسته های آنان از نامزدهای انتخابات مناقشه برانگیز آن سال می پرداخت. حضور در تجمعات اعتراضی پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 و همچنین حضور در مراسم جانباختگان آن اعتراضها از جمله سهراب عربی از دیگر مصادیق اتهامی خانم محمدی بود. اتهام ارتباط و دریافت پول از بی بی سی فارسی نیز سیاهه اتهامات این فیلمساز و فعال حقوق زنان را تکمیل می‌کرد. خانم محمدی در گفتگویی با سایت روز آنلاین این اتهام را رد کرده و گفته است هیچگاه با بی بی سی فارسی همکاری نداشته است. او در بازداشت مربوط به تیر ماه سال 90 به بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و نزدیک به یک ماه را در دست اطلاعات سپاه گرفتار بود تا اینکه با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. به گفته این مستندساز او در دوره بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه تحت فشار بود که به همکاری خود با بی بی سی اعتراف کند که او در برابر این خواست بازجویان مقاومت کرد. مهناز محمدی که به بیماری ام اس مبتلاست در دوره بازداشت بر اثر شوک عصبی وارده حال جسمانیش رو به وخامت گذاشت، به طوری که بدون اطلاع خانواده‌اش یک هفته ای را بیرون از زندان و بازداشتگاه در بیمارستان بستری بود. در دادگاهی که برای بررسی اتهامات خانم محمدی در مهر ماه سال 91 برگزار شد، ساخت فیلم کوچنامه که در جشنواره حقیقت در سال 85 جایزه ی آن جشنواره را از آن خود کرده بود، مصداق اتهام سیاه‌نمایی علیه نظام برای خانم محمدی شد و او در دادگاه به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. کارگردان فیلم مستند زنان بدون سایه که جوایز متعددی از جشنواره‌های داخلی و خارجی فیلم را از آن خود کرده به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما حکم زندان او در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. اجرای حکم 5 سال حبس مهناز محمدی در دی ماه سال 92 به دایره اجرای حکم رفت و او در حالی که به گفته خودش فکر نمی کرد حکمش هیچگاه اجرایی شود، در خرداد ماه سال 93 به زندان اوین فرا خوانده شد تا برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به بند زنان زندان اوین برود.